आज व्यू 360 में यूक्रेन के लिए सदर बाइडेन की पॉलिसी अमेरिका के अंदर और बाहर किन चैलेंजेस का सामना कर रही है, जानिए आज के शो में।
हम पहले ही यूक्रेन को $113 बिलियन इमदाद दे चुके हैं, मेरे ख्याल में ये काफी है।
वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियो से आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360। मैं हूं मोहम्मद आतिफ, वेलकम टू द शो। 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद से अमेरिका मुसलसल यूक्रेन की फौजी और माशी मदद करता आया है और अब तक तकरीबन $113 अरब की इमदाद दे चुका है, जिसमें 62 अरब फौजी इमदाद की मद में दिए गए, जिसमें $23.5 अरब मालियत के अमरीकी हथियार भी शामिल हैं। लेकिन अब सदर बाइडेन को कांग्रेस में यूक्रेन के लिए इमदादी पैकेज मंजूर करवाने में रुकावटों का सामना है और इसकी बड़ी वजह है रिपब्लिकन पार्टी की मुखालफत, जो बॉर्डर सिक्योरिटी को ज्यादा सख्त करने और मजीद फंड्स के मुतालबे को यूक्रेन की इमदाद से मशरूत कर रही है। यही नहीं, यूक्रेन के लिए यूरोपीय मुल्कों की इमदाद को भी इस वक्त खुद यूरोपीय यूनियन के अंदर से चैलेंजेस का सामना है। क्या रूस के खिलाफ यूक्रेन की मदद का कॉज कमजोर हो रहा है और क्यों, यही है आज के व्यू 360 का मौजू। अमरीकी वोटर्स और आम लोगों में भी यूक्रेन के लिए अमरीकी इमदाद के बारे में राय तब्दील हो रही है और इस उस सतह से कम हो चुकी है जहां ये इस तनाज़े के आगाज में थी। प्यू रिसर्च सेंटर के एक हालिया राय आमा के जायजे के मुताबिक हर 10 में से 3 या तकरीबन 31% अमरीकी ये समझते हैं कि अमेरिका यूक्रेन को रूस के खिलाफ जंग में बहुत ज़्यादा इमदाद दे रहा है, जबकि 29% अमरीकी ये समझते हैं कि इमदाद काफ़ी और दुरुस्त है, 18% का ख्याल है कि इमदाद कम है। इमदाद को ज्यादा समझने वालों में 48% अफराद ऐसे हैं जो खुद को रिपब्लिकन कहते हैं और महज 16% अफराद ऐसे हैं जो डेमोक्रेट्स हैं या डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ झुकाव रखते हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने गुज़श्ता जुमेरात को एक 4.5 घंटे से ज्यादा लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रूस की फतह का वादा किया। इससे पहले पिछले ही हफ्ते उन्होंने मार्च के सदारती इंतखाबात में हिस्सा लेने के फैसले का ऐलान किया था, जिससे उन्हें कम से कम 2030 तक इख्तदार में रहने का मौका मिल जाएगा। रूस यूक्रेन तनाजे में कैफ इस वक्त जंग की मुश्किल तरीन वक्त से गुजर रहा है। इस जंग में यूक्रेन ने लाखों जाने खोई हैं, रूस को भी बड़े नुकसान का सामना हुआ है। रूस जंग शुरू होने से पहले के मुकाबले में अपनी 87% अफवाज खो चुका है, लेकिन सदर पुतिन ने जंग जारी रखने के अज़्म का इजहार किया।
जहाँ तक इनकी फौजी सलाहियत खत्म करने का ताल्लुक है, अगर वो इस पर मुत्तफिक नहीं होते तो फिर हम फौजी इकदामात समेत दीगर इकदामात पर मजबूर होंगे। आज यूक्रेन अमली तौर पर कुछ पैदा नहीं कर रहा, वो कुछ बचाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन तकरीबन कुछ नहीं पैदा कर रहे। हर चीज बाहर से मुफ्त में आ रही है, लेकिन ये मुफ्त मिलना किसी दिन खत्म हो सकता है और बज़ाहिर ये आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा है।
उधर सदर बाइडेन और कांग्रेस के डेमोक्रेटिक अराकीन यूक्रेन के लिए दिफाई इमदाद की कांग्रेस से मंजूरी की कोशिशें कर रहे हैं। चंद रोज पहले यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की एक बार फिर अमेरिका में मौजूद थे। उनके तीसरे दौरे का मकसद अमरीकी हुकाम और अवामी नुमाइंदों को यूक्रेन के लिए मजीद अमरीकी इमदाद देने पर राजी करना था। ताहम कांग्रेस में रिपब्लिकन अराकीन के नज़दीक यूक्रेन के लिए अमरीकी इमदाद इस वक्त इतनी बड़ी तरजीह नहीं है कि नहीं जितनी के बाइडेन इंतजामिया के लिए है।
हम पहले ही यूक्रेन को $113 बिलियन इमदाद दे चुके हैं, मेरे ख्याल में ये काफी है।
कांग्रेस में रिपब्लिकन पुतिन को वो सबसे बड़ा तोहफा देने के लिए तैयार हैं जिसकी पुतिन को उम्मीद हो सकती है, और हमारी आलमी लीडरशिप को छोड़ने के लिए भी, न सिर्फ यूक्रेन बल्कि उससे भी आगे। देखें, मैं जानता हूँ कि अंदरूनी तौर पर हम में तफरीक मौजूद है, आइए इससे आगे बढ़ते हैं। ये बहुत अहम है, छोटी मोटी मुनकसम गुस्से पर मबनी सियासत दुनिया में एक सरकर्दा कौम के तौर पर हमारी जिम्मेदारियों में रुकावट नहीं बन सकती, और वाकई पूरी दुनिया देख रही है कि अमेरिका क्या करे।
मुझे इशारे मिले हैं जो मुस्बित से ज्यादा थे, लेकिन हम जानते हैं कि हमें अल्फाज और मखसूस नतायज को अलग करना है, लिहाजा हम मखसूस नतायज पर इन्हिसार करेंगे।
ऐसे में जब यूक्रेन के खिलाफ रूस की जंग में यूक्रेन के सबसे बड़े इत्तेहादी अमेरिका के लीडर्स यूक्रेन के लिए मजीद इमदाद के खिलाफ चैलेंजेस से निमटने की कोशिश में हैं, यूक्रेन के अंदर इस सूरत हाल के बारे में फिक्र बढ़ रही है। आइए देखते हैं कि यूक्रेनी अवाम इस वक्त क्या कह रहे हैं।
یہ دوسرا کرسمس ہے جو یوکرینی حالت جنگ میں گزاریں گے. امریکی امداد کے یقینی نہ ہونے کے باعث بہت سے یوکرینیوں کے لیے یہ وقت غیر یقینی سے بھی بھرا ہے. روس کے وسیع تر حملے کے آغاز کے بعد سے یوکرین کا گزارا تقریباً مکمل طور سے اپنے پارٹنرز کی عسکری اور مالی امداد پر ہے، خاص طور سے امریکہ کی.
یوکرین روس کے سیاسی عزائم کو نہیں روک سکتا، یہ صرف مغرب کی مدد سے ہو سکتا ہے. مہذب دنیا کی مدد سے یوکرین اپنی خود مختاری اور سالمیت کا دفاع کر سکتا ہے، اپنی معیشت کو بحال کر سکتا ہے اور کسی سے مدد اور قرض لینے کی ضرورت کے بغیر. لیکن اگر اسے روس کے خلاف تنہا چھوڑ دیا گیا تو یوکرین ایک ریاست کے طور پر تباہ ہو جائے گا، یہ ایک حقیقت ہے.
ایسے وقت میں جب یوکرین کے رہنما اپنے دوستوں کو امداد جاری رکھنے کے لیے قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یوکرین کی سڑکوں پر پریشانی بڑھ رہی ہے.
یقیناً مجھے کسی قسم کی امداد کی امید ہے، کیونکہ اس کے بغیر ہم یہ جنگ جیت نہیں پائیں گے. میرے خیال سے ہر ملک کو اس وقت یوکرین کی مدد کرنا چاہیے، کیونکہ ہم روس کے لیے یورپی ممالک تک پہنچنے کے لیے ایک ناقابل عبور رکاوٹ ہیں.
یوکرین کے لیے بہت مشکل وقت آ رہا ہے، اور اگر یہ سب اس سے ایک مکمل مختلف سمت میں چلا جاتا ہے جس کے لیے ہم تیار ہیں، تو یہ انتہائی افسوسناک ہوگا.
اس وقت جب امریکی سینٹ امدادی پیکج پر ووٹ کی تیاری میں ہے، بہت سے یوکرینی ایک ایسے نئے سال کی تیاری کر رہے ہیں جو خاص طور سے غیر یقینی ہو سکتا ہے. اینا چانیکووا کی رپورٹ کے ساتھ عائشہ خالد، وائس آف امریکہ.
یوکرین کے لیے امریکی امداد کا ایک بڑا مقصد اسے روس کے خلاف الیکٹرانک وارفیئر میں بھی مضبوط کرنا ہے. تقریباً 20 ماہ سے جاری اپنی جنگ میں یوکرین کے خلاف روس نے بھلے ہی اب تک فوجی برتری قائم نہ کی ہو، لیکن وہ اپنی الیکٹرانک جنگ میں کامیاب رہا ہے. روس یوکرین کے جی پی ایس گائیڈڈ ڈرونز اور نشاندہی کر کے اہداف بنانے والے مغربی ہتھیاروں کو غیر فعال کرنے کے لیے اپنی بہترین ٹیکنالوجی استعمال کر رہا ہے. تفصیلات اس رپورٹ میں.
اس ویڈیو میں یوکرین کی افواج کو روس کے الیکٹرانک وارفیئر سسٹم پول 21 کو تباہ کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے. یہ نظام ریڈیو کمیونیکیشن میں خلل پیدا کرتا ہے اور جی پی ایس سمیت نیویگیشن سیٹلائٹ سے سگنلز کو دباتا ہے، اور یوکرینی فوج اپنے فضائی حملوں، توپ خانے اور میزائلوں کے نشانے متعین کرنے کے لیے اسی کے استعمال پر انحصار کرتی ہے. امریکی دفاعی ماہر فلپ کاربر نے نومبر میں یوکرین کی فرنٹ لائنز کا دورہ کیا.
روسیوں نے ایک نیا الیکٹرانک جنگی نظام تیار کیا ہے اور استعمال کر رہے ہیں، اور کم از کم اگلے مورچے کے ایک حصے میں، لیکن یہ واضح نہیں ہے کہ کتنے علاقے میں، لیکن اندازاً یہ 40% تک مؤثر ہے. یہ بنیادی طور پر ان کی لوکیشن کو چھپا دیتا ہے، لہٰذا یہ گولہ بارود ان ٹارگٹس کو نشانہ نہیں بنا رہا جو اس کا ہدف ہیں.
سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز کے جیمس لوئس کہتے ہیں کہ سوویت یونین اور بعد میں روس تاریخی طور پر الیکٹرانک جنگ میں اچھا رہا ہے.
روس کے بارے میں جو باتیں آپ نے سنی ہیں وہ سب سچ ہیں. یہ کیما بنانے والی مشین ہے. ان کی فوجیں کم تربیت یافتہ ہیں، ان کا سامان ناکافی، وہ منصوبہ بندی میں بہت اچھے نہیں ہیں. دفاعی صورتحال میں ہونا ان کے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ انہیں زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ جس میدان میں سچ نہیں ہے وہ الیکٹرانک جنگ ہے، جس کی بنیادیں ایک صدی پیچھے تک جاتی ہیں. روسی الیکٹرانک طریقہ جنگ میں مضبوط ہیں.
ہرسن انسٹیٹیوٹ کے برائن کلارک کا کہنا ہے کہ روس نے یوکرین پر حملہ کرنے کے تقریباً 6 ماہ بعد الیکٹرانک وارفیئر کا استعمال شروع کیا.
جی پی ایس ریڈیو کمیونیکیشن کو جام کر کے روسی یوکرین کے فوجیوں کے لیے ایک دوسرے سے رابطہ مشکل بنا رہے ہیں، کیونکہ ان کے ریڈیو کبھی کبھار کام نہیں کرتے. اور سب سے بڑا اثر جی پی ایس پر ہے، کیونکہ یوکرین کے زیادہ تر ہتھیار جی پی ایس کی رہنمائی سے چلتے ہیں.
اس کے باوجود یوکرین الیکٹرانک جنگ کا طریقہ بھی سیکھ رہا ہے.
یوکرین انہی ٹیکنیکس کو روس کے خلاف بہت مؤثر طریقے سے استعمال کر رہا ہے، اور وہ اسے بہتر کرنے کے لیے نئے نظام بنا رہے ہیں. لہٰذا آپ امید رکھیں کہ ان میں سے کچھ جی پی ایس گائیڈڈ میزائل یا شاید ڈرونز اپنے اہداف کو نشانہ نہیں بنا پائے، کیونکہ وہ جام ہو رہے ہیں.
ماہرین کا کہنا ہے کہ پابندیاں روس کو اپنی سرکاری ٹیکنالوجیز استعمال کرنے پر مجبور کر رہی ہیں، جبکہ یوکرین کو پرائیویٹ اسٹارٹ اپ، غیر ملکی کمپنیوں اور مغربی ٹیکنالوجیز تک رسائی حاصل ہے. رائل یونائیٹڈ سروسز انسٹیٹیوٹ کے 2022 کے جائزے کے مطابق جنگ کے پہلے مہینوں میں روس کے الیکٹرانک وارفیئر نے تقریباً 90% یوکرینی ڈرونز کو غیر فعال کر دیا، اور ہوا بازی کے کام میں کافی حد تک خلل پیدا کیا. اور مزید یہ کہ یوکرین پر روس کے حملے نے دنیا کی توجہ الیکٹرانک وارفیئر کی طرف کرائی ہے.
کم از کم عسکری لحاظ سے یہ آگاہی ہے کہ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہمیں لڑنے اور اپنے مخالفین پر قابو پانے، روس پر قابو پانے کے قابل ہونے کی ضرورت ہے.
یوکرین کو بھیجی گئی حالیہ امداد میں مغربی ممالک نے الیکٹرانک وارفیئر سسٹم فراہم کیے ہیں، اور اس کے باوجود ماہرین یوکرین اور نیٹو کو مشورہ دیتے ہیں کہ وہ روس کے الیکٹرانک وارفیئر سسٹمز کے لیے الیکٹرانک توڑ تیار کرنے میں مزید سرمایہ کاری کریں.
یہ ایک بہت ہی تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال ہے جہاں ٹیکنالوجی واقعی بہت تیزی سے تبدیل ہوتی ہے، اور میرے خیال میں سب سے بہتر کام جو یوکرین اور اس کے پارٹنرز کر سکتے ہیں وہ ہے خود کو ایڈجسٹ کرنا اور روس کے الیکٹرانک وارفیئر کے نظام کو سمجھنے اور اس کا توڑ نکالنے میں مسلسل سرمایہ کاری کرنا.
جیمز لوئس نے مزید کہا کہ الیکٹرانک وارفیئر پر نہ صرف نیٹو بلکہ چین بھی گہری نظر رکھے ہوئے ہے. ماریا پروس کے ساتھ اسد اللہ خالد، وائس آف امریکہ.
یوکرین کے لیے مزید امداد کو امریکہ کے اندر ہی نہیں باہر بھی چیلنجز کا سامنا ہے. جمعے کے روز یوکرین کے لیے یورپی یونین کا 54.5 بلین ڈالر کا امدادی پیکج ہنگری کی مخالفت کے باعث منظور نہیں ہو پایا. اس معاملے پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسکائپ کے ذریعے موجود ہیں اعزاز چودھری، امریکہ کے لیے پاکستان کے سابق سفیر اور پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ رہ چکے ہیں. اعزاز صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. یوکرین کے لیے امداد کو امریکہ میں ہی نہیں یورپی یونین میں بھی چیلنجز درپیش ہیں، کیا یوکرین کے اتحادیوں کی ترجیحات بدل رہی ہیں؟
جی دیکھیں، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے یوکرین ایک ایسی جنگ میں پھنس کر رہ گیا ہے جس میں وہ دوسروں پہ منحصر ہے کہ وہ اس کی امداد کریں تو وہ آگے چلے، اور یہ ایک سلپری سلوپ ہے کیونکہ جس طرح آج یورپین یونین کا پروگرام جو ہے وہ تھوڑا کھٹائی میں پڑا، شاید دوبارہ ہو جائے لیکن کب تک یہ سلسلہ چلے گا؟ اسی طرح امریکہ سے آنے والی بھی امداد کب تک چلے گی؟ ادھر سے روس کے بارے میں بھی یہ پہلے تو یہ تاثر دیا گیا کہ جیسے بس اب یوکرین کے کاؤنٹر آفینسوس کے بعد تو روس کا ختم ہو جائے گا وہاں پہ سلسلہ، لیکن ایسا ہوا نہیں. روس تو ایک ایسی قوم ہے جس کی تاریخ ہے کہ وہ کیجولٹی شائی نہیں ہے، ہمیشہ بہت قربانیاں بھی دے لیتے ہیں اپنے ملک کے لیے. تو یہ ایک لمبی جنگ میں تبدیل ہوتی جا رہی ہے جس کا الٹیمیٹ نقصان یوکرین کو اور اس کی عوام کو ہوگا، کیونکہ یوکرین ہی تباہ ہو رہا ہے، سارا کا سارا جو ملک ہے وہ تباہ ہو رہا ہے. یہ صحیح ہے کہ روس کا جو یوکرین یورپ کے ساتھ جو توانائی کا رشتہ تھا وہ کمزور پڑ گیا، لیکن پھر آپ یہ دیکھیں کہ اسی نے روس کو مزید دھکیل دیا ہے چین کی طرف اور ایشیا کے دوسرے ممالک کی طرف. تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ یورپ کو اس کا کیا فائدہ ہوگا. کچھ میں خبریں پڑھ رہا تھا، بلکہ یہاں پہ بھی آپ کے پاس بھی ایک سنا، کوئی خاتون کہہ رہی تھی کہ جی یوکرین واحد ہرڈل ہے رشیا کی یورپ کی طرف، اس کی ایڈوانسمنٹ ہے یا خدشہ ہے. اسی طرح کسی اور نے کہا کہ جی روس شاید نیٹو پہ حملہ تیار کر رہا ہے، جس کی پیوٹن نے کہا کہ ہم نہیں کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جنگ جو ہے نہیں بڑھے گی مزید، اس سے اور کسی علاقوں میں نہیں پھیلے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی ملک نہیں چاہتا ہے یہ جنگ کرنا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یوکرین اور رشیا دونوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی نہ کوئی سمجھوتا کر لیں، کیونکہ اس سے قبل کے پورا یوکرین ہی تباہ ہو جائے یہ شاید اچھا نہ ہوگا.
یہ فرمائیے کہ اسرائیل حماس کا تنازع اس پالیسی میں کیا کردار ادا کر رہا ہے؟
دیکھیں، بہت سارے لوگ یہ ایسے شروع میں جس طرح کئی انالیسز کرتے ہیں کہ جی شاید وہ ایک ڈائیورژن تھی جو کریٹ کی غزہ والی، لیکن آپ نے دیکھا کہ دنیا کی ساری جو نظریں تو اس پر چلی گئی ہیں اس کے اوپر، اور یوکرین سے توجہ ہٹ گئی ہے. اس حد تک تو یہ ڈائیورژن کامیاب ہے، لیکن اس کے اپنے بہت ڈائنامکس ہیں. امریکہ کے لیے بھی ایک لمحہ فکریہ ہے، کیونکہ اس کا اپنا جو امیج ہے وہ بڑی تیزی سے مجروح ہو رہا ہے, اور اس کی جو مڈل ایسٹ میں سپیس ہوتی تھی, جو اس کا ایک بڑا اس کا نام تھا, وہ بھی کم ہو رہا ہے. اسرائیل کا ساتھ تو امریکہ نے دینا ہے, وہ دے رہا ہے, لیکن جس طریقے کا ظلم شروع ہو گیا ہے وہاں پہ, میرے خیال میں امریکہ کے اندر بھی یہ سوچ آنی چاہیے. خود یہودی بھی بہت تیزی سے یہ کہہ رہے ہیں. اس طرح تو قتل و غارت اور اس طرح کی بمبارڈمنٹ جو وحشیانہ ہے, اس کا اسرائیل تو لے ہی رہا ہے, اور نیتن یاہو صاحب تو اپنے اوپر سارا بوجھ لے رہے ہیں, امریکہ کے اوپر بھی اس کا بوجھ پڑ رہا ہے. تو
کیا یہی وجہ ہے, یہ اسرائیل کے تنازع کی ہی وجہ ہے کہ صدر بائیڈن کو اس بل میں یوکرین کی امداد کے لیے مانگی گئی رقم پر مخالفت کا سامنا ہے؟
ہو سکتا ہے جی, یہ زیادہ آپ سمجھتے ہوں گے امریکہ کی داخلی سیاست کو, لیکن لگتا کچھ اسی طرح ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں.
یوکرین کے لیے اضافی مالی مدد کیا ریپبلکنز کے لیے اتنی اہم نہیں جتنی کہ بائیڈن انتظامیہ اور ڈیموکریٹس کے لیے ہے؟ اور آپ بھی واقف ہیں کہ بارڈر سیکیورٹی از اے میجر ایشو, اس بل کی جو منظوری ہے اس میں ایک رکاوٹ ہے. تو کیا ہمیں اس کو سیاست کہنا چاہیے, ہمیں اس کو دو مختلف پارٹیز کے انٹرسٹس کہنا چاہیے؟ ذرا یہ بھی بتائیے, چونکہ آپ یہاں رہ بھی چکے ہیں ہمارے دیکھنے والوں کو, کہ امریکن ڈیموکریسی میں ایسا یہ کچھ لے کچھ دے کا سلسلہ جو ہے یہ کیا پروڈکٹیو ہے؟
دیکھیں, ہمیں تو یہی بتایا گیا ہے کہ جمہوریت ہمیشہ نوائزی ہے, ہمیشہ میسی ہوتی ہے, اور ضروری نہیں ہے کہ اس میں سارے لوگ ایک ہی سوچ رکھیں. یقیناً اس وقت غزہ میں بائیڈن کی جو پالیسی ہے اس کو بڑی تنقید کا سامنا ہے, اور وہ پیسے تو مانگ رہے ہیں اسرائیل کے لیے, لیکن یہ بھی ہے کہ امریکہ میں اور بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں, نیو یارک میں, بڑے بڑے شہروں میں, شکاگو میں ہم نے دیکھا ہے, تو وہ بھی اثر انداز ہو رہی ہے سیاست کے اوپر. تو یہ خالی سیاست نہیں ہے کہ جی ریپبلکنز نے اپوز کرنا ہی کرنا ہے اس کو ڈیموکریٹس کو, وہ تو چلتا ہی رہتا ہے. میرے خیال میں امریکہ کا جس طریقے سے امیج جو ہے خراب ہو رہا ہے غزہ میں, امریکہ میں بھی ایک سوچ ابھر رہی ہے کہ ہم اس طریقے سے اندھا دھند بمباری کی حمایت نہ کریں اور اس طرح اور ویپنز نہ دیں. یہ میرا یہ خیال ہے.
یہ فرمائیے کہ کیا اندرونی پالیسی پر ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس میں جو اختلافات چل رہے ہیں, اسرائیل اور یوکرین کے لیے پالیسی پر کیا یہ جو اثر ابھی نظر آ رہا ہے یہ اثر بڑھ بھی سکتا ہے, یا یہ رکاوٹیں محض وقتی ہیں, یعنی ریپبلکنز کو وہ مل جائے گا جو وہ لینا چاہتے ہیں تو معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے؟
یہ سیاست میں لین لے کچھ لو کچھ دو کی اس کا سلسلہ تو چلتا رہتا ہے, لیکن یہ تاثر مجھے ضرور ہے کہ یوکرین اور غزہ کا اس طرح انڈائریکٹ لنک ضرور پیدا ہو گیا, جس کو ویسے تو یہ دونوں بالکل مختلف کیفیتیں ہیں, کہ امریکہ کی ایک قسم کی توجہ اب یوکرین پہ اتنی نہیں رہی جتنی اب وہ غزہ پہ ہے, کیونکہ اس کی جو پالیسی بہت زیادہ وہاں پہ متاثر ہو رہی ہے, اور یوکرین میں ایک تقریباً سٹیل میٹ سا چل رہا ہے.
یہ اگر یوکرین میں معاملات بگڑ جاتے ہیں, یعنی رشیا کو زیادہ رشیا ایڈوانسمنٹ شروع کر دیتا ہے, رشیا کو کامیابیاں ملنا شروع ہو جاتی ہیں روس کو, تو کیا امریکی پالیسی آپ کے خیال میں بدل سکتی ہے, یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ کی ترجیح اسرائیل ہی رہے گا اس معاملے میں, چاہے یوکرین کی فوجیں پستی اختیار کرنا شروع کر دیں؟
جی, میرا خیال یہی ہے کہ جی اسرائیل کی اس وقت امریکہ کی توجہ اسرائیل پہ, کیونکہ وہاں پہ جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے وہ پہلے ماضی میں ایسے کبھی نہیں ہوا تھا, یہ کہیں زیادہ ہے. اس سے پہلے بھی بڑے بڑے ہم نے دیکھے صابر اور شتیلا پہ حملے یہ وہ, لیکن اس دفعہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. یوکرین البتہ میرے خیال میں ایک سٹیل میٹ جس طرح میں نے کہا اس طرف چل رہا ہے, اور اگر روس اور یوکرین کا کوئی آپس میں سمجھوتا ہو بھی جاتا ہے تو بھی روس کا میرا نہیں خیال کہ اس سے زیادہ کوئی بڑا مقصد ہوگا سوائے اس کے کہ یوکرین نیٹو کا یا ای یو کا حصہ نہ بنے. اور ابھی فن لینڈ کی طرف بھی ذرا تھوڑی ادھر ٹینشن بڑھی ہے, ادھر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے فن لینڈ نے نیٹو کی طرف آئے ہیں, تو یہ روس یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کو محصور کیا جا رہا ہے, اور اگر وہ سمجھا رہے اور اس پہ الجھا رہے تو امریکہ کے لیے یہ کافی ہے, بجائے اس کے کہ وہ اپنا سارا کچھ وہاں پہ لگا دے. امریکہ بہرحال ایک پراکسی وار ہے جو لڑ رہا ہے, لیکن وہاں تو ڈائریکٹ جسے کہتے ہیں نا اسرائیل کے ساتھ, تو ڈائریکٹ قسم کی جب آپ اتنا اسلحہ دے دیتے ہیں تو اس میں شامل ہو گئے ہیں.
ویری کوئکلی اگر آپ بتا سکیں, بائیڈن امریکہ کے صدر ہیں, موسٹ پاورفل پریزیڈنٹ ان دا ورلڈ, لیکن ایک بجٹ اپروو کروانے کے لیے ان کو مخالفت کا سامنا ہے, اور ایک ایسا بجٹ جس کو امریکہ کی سیکیورٹی سے ریلیٹ کیا جاتا ہے. پاکستان میں انتخابات ہونے والے ہیں, آپ یہ جو سسٹم ہے, جو سسٹم امریکی صدر کے ہاتھ جس نے ابھی باندھے ہوئے ہیں ایک امپورٹنٹ فنڈنگ کے لیے, ایک امپورٹنٹ بل کے لیے, اس کے لیے اس میں اسرائیل کی فنڈنگ بھی شامل ہے, یوکرین کی فنڈنگ بھی شامل ہے, بارڈر سیکیورٹی کی فنڈنگ بھی شامل ہے, واٹ ڈز اٹ سے اباؤٹ ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز اینڈ ہاؤ ڈیموکریسی ورکس؟
دیکھیے, میرا تو خیال میں یہ, میری تو اتنی نیگیٹو اپریسیشن اس کی بار نہیں ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چیکس اینڈ بیلنسز ہیں, اور یہی تو, اگر آپ ایگزیکٹو سے یہ سارے چیکس ہٹا دیں ڈیموکریٹک سسٹم میں, تو پھر تو وہ ایک ڈکٹیٹرشپ بن جائے. تو اس لیے ایگزیکٹو کو چیک تو رکھنا چاہیے, اور یہ بڑا امریکی سسٹم کا, یہ ایک بڑا مضبوط نظام کا.
آپ نے بہت ہی اچھی اصطلاح استعمال کی ہے کہ اگر یہ چیکس اینڈ سسٹمز ہٹ جائیں تو ڈیموکریسی بھی ڈکٹیٹرشپ بن جائے گی. بہت شکریہ اعزاز صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا اور اس اہم موضوع پر ہم سے بات کی.
تھینک یو, بہت شکریہ.
یہاں امریکہ میں یورپ اور یوکرین کی جنگ کے لیے تبدیل ہوتی حمایت یا امداد کی پالیسی کی راہ میں حائل رکاوٹوں سے دور, وہاں یوکرین میں اقوام متحدہ کے مطابق یوکرین پر روس کے بڑے پیمانے پر حملوں نے 50 لاکھ سے زائد افراد کو بے گھر کر دیا ہے, جن میں زیادہ تر عمر رسیدہ ہیں. امریکی فلائی ادارے ٹو یوکرین ود لو کے میریکل ویلج میں کچھ لوگوں کو رہنے کے لیے محفوظ جگہ مل رہی ہیں, جو کیف سے باہر 107 فلیٹس پر مشتمل ایک کمیونٹی ہے.
63 سالہ تتیانا گالکا اور ان کی 85 سالہ والدہ لیلیا 2 ماہ سے اس فلیٹ میں رہ رہی ہیں.
ہمارے پاس 2 بیڈرومز ہیں, ایک میری والدہ کے لیے ہے, ان کے پاس تمام سہولتیں ہیں, یہاں تک کہ ایک ٹی وی بھی. میرے بیڈ روم میں ٹی وی نہیں ہے, لیکن ایک ڈبل بیڈ ہے. جب ہمیں چابیاں سونپی گئیں تو میں حیرت زدہ رہ گئی اور رو پڑی.
وہ فلیٹ جہاں تتیانا رہتی ہیں وہ کیف کے علاقے میں ہے, ایک خصوصی بستی جسے معجزاتی گاؤں یا میریکل ویلج کہا جاتا ہے. امریکی فلاحی تنظیم ٹو یوکرین ود لو نے اسے خاص طور پر جنگ سے دربدر ہونے والے عمر رسیدہ افراد کے لیے بنایا ہے.
ہم ہر شخص کے ساتھ مفت رہائش کا معاہدہ کرتے ہیں. ہم نے ایک سوال نامہ بنایا جو آن لائن ہے, کوئی بھی اسے بھر سکتا ہے. پھر ایک مکمل کمیشن سوال ناموں کا جائزہ لیتا ہے اور مستقبل کے رہائشیوں کو مدعو کرتا ہے.
میریکل ویلج میں 107 فلیٹس ہیں جو 130 رہائشیوں کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں.
یہاں ایک کلب ہاؤس ہوگا جس میں پناہ گاہ, واک ان کلینک, ایک مفت ڈینٹسٹ اور ایک ہیئر ڈریسر ہوگا. اس کے علاوہ ہمارے پاس رہائشیوں کو قریبی شہر تک پہنچانے کے لیے ایک بس ہے. ہر فلیٹ میں ایک بالکنی اور باغیچے کے لیے زمین موجود ہے.
لیوبوف اور اناتولی بوندر پہلے ہی اپنے مستقبل کے باغ کے لیے جڑی بوٹیاں نکالنے کا آلہ خرید چکے ہیں. ڈونیٹسک کے علاقے باخموت میں ان کے اصل گھر میں بھی ایک باغ تھا جو اب تباہ ہو چکا ہے.
ہمارے پاس کاشتکاری کے لیے 15 ایکڑ زمین تھی, ہمارے پاس سب کچھ تھا, سب کچھ. پہلے تو ہم رکنا چاہتے تھے, لیکن جب ایک کلسٹر بم ہمارے باغ میں گرا تو وہ بہت خوفناک تھا. مجھے نہیں معلوم کہ ہم کیسے محفوظ رہے.
جب گولہ باری سے چھپنے کی کوئی جگہ نہ رہی تو تتیانا اور ان کی والدہ نے باخموت سے فرار ہونے کا فیصلہ کیا.
ہمارے مکان کو براہ راست نشانہ بنایا گیا. شہر سے نکلتے وقت میں رستے بھر میں روتی رہی. مجھے احساس ہوا کہ میں دوبارہ یہاں کبھی نہیں آؤں گی.
تنظیم کا کہنا ہے کہ سال کے اختتام تک تمام فلیٹس بھر جائیں گے, بالخصوص ڈون باس اور جنوبی یوکرین کے نئی رہائشیوں سے. یہاں کے نسبتاً محفوظ ماحول کے باوجود ان رہائشیوں کو مسلسل خوف ہے کہ ان کے نئے گھر بھی شاید روسی میزائلوں سے تباہ ہو جائیں. لیزیا بکلٹس کے ساتھ فائز بخاری, وائس آف امریکہ.
اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. سٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی, facebook.com/voaurdu, youtube پر ہمارا چینل ہے voa اردو کے نام سے, اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی, محمد عاطف کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخکاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی ویب پانا وګورئ د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډ اولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ ا لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کې ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کې ښاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټن کې ښاګي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی پانا پرانځئ او د خپلې خوښې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
سروسی د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخکاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډی وی ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی ویب پانا وګورئ د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډ اولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ ا لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کې ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کې ښاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټن کې ښاګي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی پانا پرانځئ او د خپلې خوښې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you. روایت امروز.
روایت امروز.
بینندگان و شنوندگان محترم سلام، با برنامه روایت امروز خوش آمدید. نجیب خلیل هستم، میزبان برنامه ای ساعت. البته در با تغییر اسکیجول معمولا روزهای سه شنبه برنامه روایت امروز پیش می بردم، ولی از این به بعد که اسکیجول تغییر کرده روزهای دو شنبه ما با شما می باشم. و به طوری که شما آگاهی دارین، معمولا این برنامه را ما وقت میزبانی میکنم عمدتا سر موضوعات مرتبط با زنای در مجموع زنای افغانستان اختصاص میتم و میمانای محترمم خانم ها هستند که از اونا میشنویم نظریاتشان، انتقاداتشان، دردها و رنجهایشان و یا البته نظریات مثبتشان، نظریاتی که انتقادی است، اینا را گوش میتیم. در برنامه امروز ما از خانم شهلا فرید، استاد پیشین فاکولته حقوق دانشگاه کابل دعوت کردیم و همچنان که اونا فعال حقوق زن و تحلیلگر سیاسی هستند. خانم شهلا فرید خوش آمدین، سلام به شما، خوش آمدین به برنامه.
ما هم عرض سلام و احترامات دارم به شما و شنوندگان محترم.
سلامت باشین خانم فرید. پیش از اینکه موضوعات دیگر را طرح کنیم، البته امروز صبح وقتی که ما طرف کار می آمدم در یکی از رسانه‌های معتبر امریکا از طریق رادیو، البته ما یک گزارش در مورد افغانستان، گزارش بسیار مفصل بود که شنیدم و او روایت از این میکرد که البته فعلا که بخاطر اقتصاد نادرست، اقتصاد ضعیف در افغانستان، میلیون ها نفر از فقر و ناداری بیداد میکنن، گرسنه هستن. اینا یک ارقامی را ارائه کردن که تنها در اطفال 875,000 طفل در خط زیر فقر یا گرسنگی قرار داره و یکی از دلایلش امیر گفتن که تقریبا میلیون ها خانمی که در کار میکردن در هم به دو دسته بود، یک تعدادشان که اینا در نهادهای غیر دولتی کار میکردن در قسمت رساندن کمک ها به خانواده های نیازمند کمک میکردن، اینا دستشان از کار گرفته شد. بخش عمده دیگه‌ش بود که اکثریت خانواده ها، خانم هایی که شوهرانشان، شوهرهای خود از دست دادن، خود شان تنها نانآور خانه هستن، اینا دستشان از کار گرفته شد و ای خود ازی در معلوم دار فقر، دهی فقره که بیداد میکنه دهی کمک کرده، یعنی بیشتر ساخته ایره و ای یک نتیجه گیری دیگه ازی میشد که امی که حالت فعلی که در افغانستان جریان داره تحت حکم روی تاربا که خانم ها را اجازه نمیتن که کار کنن و اینا دیگه نانآور خانه ندارن، یکی هم چه در نهادهای غیر انتفاعی بود یا چه در دفاتر و دوائل دولتی کار میکردن، دستشان از کار گرفته شد و اما ماششان، یعنی به اصطلاح روزیشان، روزی که این قطع شد از خودشان که نامی رفتن کار میکردن. مخصوصا با یک خانواده در یکی از قسمتهای کابل، فکر میکنم خانهشان در سر یک تپه یا سر یک سربالوی یک جای بود که همین خبرنگار روجه رفته بود همراهی خانم گپ میزد که خانم 4 تا طفل داشت، شوهرش 2 سال قبل فوت کرده بود، کشته شده بود و طفلم و خردش 3 ساله بود و این خانم گریه میکرد که من چی کنم، حتی گدایی هم کردن میتونم 4 تا طفل خود چی کنم و مو طفلکایش صدای گریهشان بود و داد و فریاد میکردن و مادر میگفت که اینا گرسنه هستن. بسیار یک گزارش تأثیر آور بود که می در جریان که طرف کار میامدم و می مسئله رو شنیدم. البته تا و ای را امی خانم میگفت که وقتی که بیرون میبرایم برای طالبان نفرایش استادم میباشه، برشان میگم که گشنه استم، طفلم گشنه است، طفلم گشنه است، از گشنگی میمره، کمک کنین. و اونا خود معلوم دارم اصلا گوش نمیتن، گفت نمیتن، رای خودم میگیرن، دور میتن، روی خودم تیر میشن. با چنین وضعیتی که فقر بیداد میکنه در افغانستان، چرا به نظر شما طالبان امی مسائل درک نمی کنن؟ چرا رسیدگی کرده نمی تانن؟ آیا نمی تانن؟ نمی خواین؟ این سوال به خاطر طرح می کنم که یکی دو روز پیشتر در برنامه ما، البته برنامه سازوغک یا صدای شما بود، که اونا می گفتن به خاطر از اینکه جامعه جهانی اینا رو تا حال به رسمیت نشناخته، در حالی که طالبان از یک طرف میگن که ما عایدات امسال ما بسیار زیاد بود و ما خود ما نیاز نداریم، جامعه جهانی سر ما فشار آوردن نمیتونه اینا، اما از جانب دیگه مردم به این حالت گرفتار هستن. چرا، چی فکر میکنین، به نظر شما مشکل در چیز باعث یک کسی که از تمام وضعیت آگاهی دارین و خودتان از نزدیک به تماس هم هستین؟
بله ببینید، من فکر میکنم یکی وضعیت فقر در انجام، یکی وضعیت گرسنگی. وضعیت فقر و وضعیت گرسنگی از هم بسیار متفاوت است. افغانستان از خط فقر گذشته به طرف بحران روان است و گرسنگی وقتی در 100 طفل یا در 50 طفل 40 طفل گرسنه هم میخوابه یا امونان کافی خضای کافی رو نمیتونه داشته باشه، این حالت گرسنگی است، این بحران است، این فقر نیست. ببینید جامعه که با فقر مواجه میشه که دلایل مختلفش، شما گفتین که یکی از دلایل ایست که زمینه اشتغال بر مردم از بین میره، یعنی حکومتی که قدرت داره یا هر گروهی که مثل گروه طالبان یک گروه هست وقتی به قدرت رسیده، اینا تحلیل وضعیت نمیتونن داشته باشن، اینا اینو نمیفهمن که یک حکومت وقتی میگه ما با قدرت خودمو قدرت گرفتیم و ما با جنگ گرفتیم، ما مستحق از این هستیم که در رأس حکومت قرار بگیریم، تنها بر رأس حکومت قرار گرفتن و سلاح به شانه انداختن و بر روی ترک گشتن این حکومت داری نیست. بحران جامعه باید مدیریت شود. من فکر میکنم که سه عامل عمده وجود داره که طالبان نمیتونن بحران موجود مدیریت کنند. حال جامعه افغانستان به طرف بحران رفته، تعداد زیاد از کسایی که باید در یک فعالیت اجتماعی یا کار یا مشاغل میداشت که اندک نان شب روز اولاد خود پیدا میکرد، دیگه اونا بیکار هستن، به خانه نشستن. تنها زنانه که مردا هم ایالت داره. من فکر میکنم سه عامل کلان وجود داره. اول طالبان به مدرک از یک جامعه انسانی به مدرک نرسیده که ما وقت به عنوان یک حکومت خود امارت میگیم یا حکومت میگیم به رسمیت شناخته شدیم، ما باید کارهای را انجام بدیم که بحراناتی که در جامعه وجود داره او را تا حد مدیریت کنیم و برش پلان بسازیم. ولی وقتی که شما در حالت تعذیر قرار دارین و جامعه جهانی شما را به رسمیت نشناخته، باز از شما پلان تا نمیدیم، میگیم این پلان ما با جامعه را از بحران نجات بدیم، ولی نظر به اینی دلیل ما نمیتونیم نجات بدیم. اینا اینمی کفایت ندارن، نمی درک ندارن، چون این کار را کرده نتارستن دانست، با وجود که هفته 40 میلیون دلار برشان میرسه، ولی هیچ کس نیست که این 40 میلیون دلار نظارت کنه که به کجا مصرف میشه. ما وقت دوران جمهوریت با تمام نواقصش وجود داشت، وقتی در یک صاحب پول میمد او اختلاس میشد یا او در اونجا فساد وجود داشت، از اقل صدای جامعه مدنی افغانستان بلند بود که اختلاس است، اینجا پول زده شده، اینجا باید اینی کار شود، تا حد هم حکومتدارا را متوجه از این وضعیت میساخت و اونا را پاسخگو میساخت و بسیار پروژه ها را ما من حیث اعضای فعال جامعه مدنی بسیاری پروژه ها را خود ما نظارت میکردیم، جلوگیری میکردیم و بیشترین نقش جامعه مدنی دانسته بر جلوگیری فساد داشته باشه. دیگه طالبان ندارن، یک عاملش. عامل دومش این است که طالبان مردم را که در زمان جمهوریت زندگی کردن به نوع زجر میدن و اینا به یه عقیده هستن که او چار منصبه که به جبه با ما جنگ کده کشته شده، اولادش اسیر ما باید باشه، زنش با کنید ما باید شده، این دیدگاه هم برشون وجود داره. ایش نوع دلسوزی یا ایش نوع ترحم به نسبت بشر و نسبت انسانی که در او سرزمین در او جغرافی های تحت حاکمیت جمهوریت زندگی کرده بود، این هزم پیش طالبان وجود نداره. و عامل سوم این که طالبا یک گروه بسیار کوچک هستن، یک چند نفر هستن که در موعد قرار گرفتن که اینا از بیرون هیچ خبر ندارن، و اونایی که در بیرون هستن اونا نمیدانن این وضعیت تحلیل کنن. یک لشکر از بی سواد فقط سلاح به دشمنه در گلانا فرستاده و خلاص. پس وقتی که اینا این سه تا عامل کلان که میتونه نقش بده یک مدیریت جامعه در نزد خود از اینا موجود نیست، اینا بی‌کفایت هستن، عامل سمیز بی‌کفایتیشون هستن، اینا بی‌کفایت هستن و اینا درک از جامعه ندارن که باید خدمت کنن. و اینا از سوی دیگه اینا زنان وابسته به مرد میدونن، زن برش هویت مستقل نمیده، لذا میگه تو که مرد نداری برو بمر دیگه، هویت تو وابسته به هویت یک مرد است. پس میگه در خانه میشینی باید لباس تو را مرد برد بتن، نان تو را مرد برد بتن، و این تحلیل نمیکنه او زن که مرد نداره، اینا اینقدر قدرت هم ندارن که یک تحقیق انجام بتن که چقدر خانواده بدون سرپرست در افغانستان که مرد سرپرست باشن نیست و زنا باید کار کنه، که دست از زنا هم از کار گرفته شدن و دیگری هم اجازه نمیدیشن و اندک صدا خدا بلند کنن میگه برو باید طالب نکاح کن. کنی وضعیت ها که زن بخاطر طفل خود از هر چیز میگذره ولی میخواه طفل خود زنده نگاه کنه. من فکر میکنم هم جامعه افغانستان با بحران بشری مواجه است، هم با بحران اقتصادی مواجه است و هم با بحران نقض حقوق بشری. به حد حقوق بشر در افغانستان نقض میشه که دیگه هیچ چیز شاید در جریان تاریخ اعلامیه جهانی حقوق بشر به نشر رسید از اون زمان تا به امروز آنقدر ذلیل نشد اعلامیه جهانی حقوق بشر که امروز در افغانستان میشه.
بله، شما گفتین که طالبا وقت زن مرتبط مرد میدانن و میگن که وقتی که مرد نیست باید به اصطلاح خود شما که گفتین برو بمر، اما ای اطفال ازی چطور میشه؟ طفلکایشان اینا سرنوشت از اینا بکروز با وام فکر میکنن اطفال نفشان هم باید برن بمرن؟ برحال بازم هم میگم واقعا گزارش نگران کننده بود. برمیگردیم به موضوع دیگه که البته سر میخواستم با شما سر مسئله فعالان حقوق زن و اعضای جنبش های اعتراضی زنا که اینا اخیراً یک تعدادشان الان دو سه نفر که در رأس قرار داشتن اونا بندی بودن، که یکیشه فعلا که خانم جولیا پارسی بود فعال حقوق زن، اونا همراه شوهرش و تفلکش زندان بود، برای در زندان برای سه ماه او از بند رها شد. این یکی است. البته در گذشته هم اقتداد که گرفته بودن اونا رها کردن و این کسایی که رها شدن اینا پس از یکی از زندان میبراین، اینا اصلا به حساب مور خاموشی به دهنشان زده میشه و اینا دیگه اصلا صدای خودن هم میکشن. به نظر شما چرا؟ البته ادعای موجود است که میگن اینا در زندان فوق‌العاده مورد شکنجه قرار میگیرن، از اینا تعهد گرفته میشه که دیگه باید که میبراین صدای خودن نکشن یه پا، اما طالبا این گپا را رد میکنه. طالبا میگن که نه، برخورد درست امرشان صورت میگیره و اینا خب اتهامات سرشان می باشه که گویا اینا بر ضد پالیسی های طالبا یا بر ضد از اینا شعار میتن یا مبراین اقدامات را انجام میتن، با او دلیل اینا را میبرن زندانی میکنن، بازخواست میکنن و بعد از طی مراحل باز اینا رها میکنن. چرا به نظر شما یک تعدادی که بیتشان که از زندان رها شد اونا اصلا برآمدن از افغانستان به طور راه برشان راه شد پیدا شد که برن کشور ترک کنن و کسایی هم که نتونستن امو جه هستن دیگه صداشان اصلا نمیشنوین، برداشت شما چی هست ازی؟
ببینید من فکر میکنم که اینا به نوع یک فضای ترور و اختناق حاکم ساختن تا مردم بترسانن و مردم متی حاکمیت غیر مشروع خود بسازن. اینا اگر مردم زجر نتن مردم علیه از اینا سادگی میکنن. اینا موش نمونه خروار یک نفر میگیره با آنقدر اگر او مرد است یا زن است آنقدر او را زجر میتن، وقتی که او از زندان بیرون میشه دیگه توانمندی از این بر از او نمیمونه که از ترس که وجودش در اونجا تحت فشار بوده تحت شکنجه بوده این نمیتونه دیگه امو فکر و فکری که داشته برای جامعه برای دوتایی که برای حق و عدالت میکرده دیگه قادر به اون نیستن. و همچنان مردمی که با این همکار بودن اونا از ترس از این که ما هم مانند از این نشیم اونا امو فضا را ترک میکنن. من فکر میکنم یک دلیل کلان دستگیری زنا همی هستن. چهار نفر زنه که در یه آخر دستگیری شده بود، خوشبختانه دو نفر از اونا تانوز به اثر کوشش های نما در افغانستان دو نفرشان آزاد شدن و تانوز با هیچ رسانه اونا اونو صحبت نکردن و با هیچ کس ما هیچ احوال از وضعیت از اونو هیچ کس نداره. این واضح معلوم میشه که وضعیت از اونو به حال خراب میباشه که زیر تهدید قرار دارن و میگن اگر شما این وضعیت بازگو کنین عین زندان شما دوباره تحمل خواهد کردین.
بله.
اونو میترسن تا بیان کردن نمیتونه چیز. ولی واقعیتی که وجود داره او این است که زندان طالبا اگر اینا انکار هم میکنن از فشار و هرچی، این یک فشار روانی کلان اگر فشار فیزیکی نباشه به زعم طالبا بالا یک زنه که اینا زندانی میکنن، یک فشار روانی کلان وجود داره که در داخل زندانهای طالبا هیچ زن نظارت از کسایی که آزادیشان سلب میشن نمیکنه. خدمات کلش توسط مردا را میشه اگر باشه خدمات، و حتی وقت تحقیق صورت میگیره از اینا بازرسی صورت میگیره زندانیایی که به زعم طالبا که اینا تعریف هم ندارن که چرا اینا را زندانی میکنن، مطابق کدام قانون اینا را زندانی میکنن. هر کس وقت متهم به یک جرم میشه حق داره که بپرسه که من نظر به کدام عمل جرمی خود زندانی هستم. اینا تعریف هم برای حرکت های زنا که فقط اینا میخواه که دروازه مکاتب برایشان باز شود، فقط اینا میخواهند که کار کنن و شغل دسترسی داشته باشن و عاید اقتصادی داشته باشن تا فرزندهای خود از گرسنگی نجات بدن، و خود اینا اینمی خواست شده. این خواست در هیچ دنیا مخالف قانون نیست، در هیچ دنیا در حاکمیت حتی در مدینه و منوره در وقت جهاد مردم نان میخواست از حضرت محمد صلی الله علیه و سلام، حضرت محمد صلی الله علیه و سلام از اینا چیزی که باید اینا مقاومت کرده بتانن برشان حاضر میکن، به غیر از اینا اونا حق داشتن که برن صدا کنن که ما گرسنه هستیم. در هیچ جای اسلام وقتی کسی برای گرسنگی خود صدا بلند میکنه، وقتی کسی برای درس خواندن و کار و فعالیت خود صدا بلند میکنه، نه در اسلام، در هیچ دین قبل از اسلام، ادیان بعد از اسلام، ادیان آسمانی است، بعد از ادیان دیگه که اینا او را مردود میدانن طالبا، در اون ادیان از نظر طالبا زشت هم در اون ادیان هم چنین یکی وجود نداره که مردم به خاطر حق طلبی خود زندانی شود.
بله.
اینا پس اهداف را که توسط زندانی کردن زنا زدم ایستدن این است که جامعه را میترسانند، که اینا مطمئن هستند که اگر ترس در جامعه از طالب وجود نداشته باشه، امروز هیچ کس حاکمیت طالبا رو در افغانستان نمیپذیره. امروز اگر اینا میگن فرهنگ پشتونیزم است یا ما پشتون هستیم، قوم یا قوم هستیم که همین قوم میخواد کم چین وجود داشته باشه در جامعه، که خلاف از همین گپ هیچ پشتون مثل طالب فکر نمیکنه.
بله.
یا قوم نامزد ساختنش توسط چهار گروه تروریست مثل طالب درست گپ نیست، کل پشتون چین عقیده و فکر طالب داره نداره.
بله.
اینا به یک نوع فشار وارد میکنن. تاریخ زنا، تاریخ مبارزات زنای افغانستان یه تجربه نکرده بود که زندان پلچرخی به خاطر حق خواهی، به خاطر عدالت، به خاطر مشارکت سیاسی زن برد از زندان شود، و به نوعی که زن در دوران حاکمیت دوم از اونو توهین تحقیر شد و به زندان برده شد. زنی که در افغانستان زندانی میشه دیگه او در جامعه جایی نداره، او در جامعه زندگی از او از پیش گرفته شده. یک جامعه عقل مانده سنتی که نماینده خود طالب باشه، این که دو بازو زن میتونه در جامعه زندگی کنه.
بله.
من فکر میکنم این به نوع فشار نشان میده به مردم که اگر اینا زن بودن حرکت کردن ما چنین فشار سرش وارد کردیم، مردا رو به اون ثانیه میتونیم از بین ببریم. نظام حس وطن دوستی، حس آزادی بیان، حس حق طلبی، حس اصول حقوق بشری را که اینا میخواید پلش در نزد مردم سرکوب میکنن، از بین میبرن و بر جهان نشان میتن که یک جامعه آرام جنگ نیست. مثلا بیشاری از اروپا بیشار افغان ها میرن و بسپس میرن نکاس میتن که افغانستان بیشار آرام است.
بله.
سوال
بله.
میکنم که اون جنگ را که طرف به وجود میاد همین طرف خود طالب بود. این طالب جنگ نمیکنه، افغانستان آرام است.
بله.
کدام فرد افغانستان امنیت اجتماعی داره؟
درست.
یا میگم مثلا مواد مخدر به صفر رسیده، خود طالب زرم میکنه جنگ طالب اقتصاد، جنگ طالب توسط مواد مخدر استوار بود، جز حال خودشان کش نمیکنن. چند عاملی که امروز در افغانستان وجود نداره، چند مشکل در افغانستان امروز نداره، عاملش خود طالب ها هستن. و این صداهای مردم هم بینه و خاموش میکنن که تا مردم دیگه صدا بلند نکنن و جهان فکر کنه که طالبات تانستن جامعه را حاکمیت کنن، برش مدیریت کنن و ما اینا را برسیت کنن.
خانم فرید شما بله. چند نکته مهم شما به او اشاره کردین، اما پیش از اینکه به او چی کنم اشاره کنم، در مورد خانم امی جولیا پارسی که رها شد، البته یکی از کسایی که امراشان کار میکرد، یکی از همکاراشان خانم پریسا مبارز، اونا گفتن که البته آگاهی دارن از وضعیت خانم جولیا پارسی و گفتن که وضع صحیشان خوب نیست، ولی حداقل امی جرأت کرده که این ایگه بزنم. ولی شما در بحثتان یا
در صحبتاتون چند چیز اشاره کردین. اول اشاره کردین دین اسلام و گفتین بده از حضرت محمد نام بردین، مسئله کاره که خود خانم پیغمبر اسلام کار میکرد، یعنی در او وقت او کار چی نبود که اونا مخالف کار خانم خود نبودن، اونا اجازه ده بودن خانمشان کار میکرد. دیگه ای که گفتین که جامعه را میترسانند، تا چه زمانه فکر میکنین جامعه حاضر میشه میره قبول کنه که تحت ترس و وحشت زندگی کنه؟ و از جانب دیگه یک موضوع دیگه گفتین، خب مسئله ازی که مکاتب دخترا باز شوه و مردم زنا اجازه داده شوه برشان که کار کنن، البته یه چیزیست که مردم افغانستان میخواه، ای را جامعه جهانی را میخواه، و اینمی روش را که طالبا در پیش گرفتن که به حساب اسلام میگن که به حساب اسلام تمام حقوقشان به حساب شریعت برشان داده شده، حتی کشورهای اسلامی را شما شاهد هستین که رد کرده، قبول نمیکنه برخورد فعلی طالبا را در برابر مردم و خصوص طبقه نسوان زنا. و یک نکته مهم دیگر که شما اشاره کردین که میگن اینا میگن که خب ما قوم ما پشتونا نمیخواین. ما امی برنامه که بعد از این برنامه که ختم میشه برنامه دیگه ما خانم فرید به نام استاسوغک یا صدای شماست. این برنامه برای یک ساعت است که در اینجا فقط ما دو نفر می باشیم، یکی دری صحبت میکنه فارسی، یکی پشتو، همکار دیگه پشتو صحبت میکنه. ما تقریبا ما براتون بگویم که 99% تلفنایی که میایه کلشان پشتو زبان هستن، از قندار، هلمند، ننگرهار، کنر، لوگر، اینجا زنگ میزنن. و ما تا وقت تا بمیاله که این برنامه را پیش بردیم، تقریبا مدت 2 سال شده، ما اوتو کس را نشنیدیم. امی برادرایی که زنگ میزنن در جمعشان، گاه گاهی یگان خانم هم خواهرم زنگ میزنن که اینا امیر تصدیق کرده باشن. کل از اینا طالبا رو میگن، خب یعنی کسایی که تا طرفدارشان است میگن و امنیت آورده و این مسائل دیگه، میگن که یک کاری که باید این طالبا بکنن ایست که باید که مکاتب باز کنن و خانم‌ها را اجازه بدن که برای کار کنن. یعنی ما یک نفر را نشنیدیم که بوه که نه کار درست میکنن، که مکاتب با دستن فشش بسته کردن و زنا خوب است که کار نکنن، بشینن در خانه یا وقتی که شوهر ندارن خودشان هم بمرن دیگه. اینی میره ما نشنیدیم کل از اینا. بنان ای که ادعا میشه یا ادعا کسی کرده که قوم ما نمیخوای، خواهم اینا هستن همشون. گفتم 99% تلفونایی که میایه کلش میگه که باید مکاتب باز شوه، خانما به دخترها اینا اجازه بدن که برن کار کنن. میگه ما به دکتر زن ضرورت داریم، به نرس ضرورت داریم. حتی هفته روز شنبه یک برنامه می بود که چند نفر زنگ زد که خانمای ما مریض میشه، دخترای ما مریض هستن، خب ما خیره پیش مردا برده نمیتونیم. حتی یکی از آقاها بود که گفت مسائل بسیار خصوصیش است، چیزایی است که یک زن که زن میفهمه، یعنی به این آدم میتونه که ایره درک کنه. بنان بازم ایره تکرار که مثلا نمیتونن که ای دعا باشه که قوم ما
خورم فری. من هم به می عقیده هستم هیچ قوم بی فرهنگ در افغانستان در 20 سال جمهوریت تمام از اخوام در حکومت سهم داشتن.
بله.
بنده ما بهترین دکترهای زن، بهترین نویسنده های زن، ما بله. بهترین شاعرها را از ملیت پشتون خود داشتیم، از ملیت هزارم تر از ملیت بله. هر زمانی که طالبا به خواسته های ضد فرهنگ خود رنگ قومی میدن و میگن که یه ما حداقل فرهنگ مردم ما، اگر فرهنگ مردم کل مردم نباشم، فرهنگ مردم پشتون اینه میره میخواد که زن در خانه بشینه، این فرهنگ پشتونانی. چون ما صدها زن با سواد پشتون در افغانستان داریم، صدها دکتر پشتون در افغانستان داریم. ما حرفمی است که یک قبیله کوچ، یک گروه کوچک از در بین قبایل رفتن با به مکاتب دیوبندی پاکستان درس خواندن و عقیده های از اینا در اونجا ساخته شده، تورمن به نام یک قوم بزرگ در افغانستان ختم میگن، قوم که در جریان تاریخ در مشارکت های سیاسی سهم داشته، در افغانستان بوده و بر شاعر اقوام هم امرای از اینا بلو پلی هم کار کردن. هیچگاه در افغانستان چنین تضاد قومی که در حاکمیت طالبا به وجود آمده به وجود نامده بود. وقتی این امروز اینا سلوه های فاکولته را پس میکنه، مکتوب روان میکنه به فاکولته های مختلف در افغانستان که شما حق ندارین که دیپارتمنت بگوین، شما حق ندارین که دانشکده و دانشگاه بگوین که بیگانه هستن. ببینین اینا از خود صدای خود مردم افغانستان نیست، صدای بیگانه هاست که میخواه در بین ملیت های مختلف افغانستان به تفاوتی را با وجود بیاره، تفرقه را با وجود بیاره. مثلا من فکر میکنم که اینمی گفت که اکثر مردم به یقیده شده رایستن که طالبا پس
پشتون هستن و پشتون ها چیزی فرهنگی دارن، یک عقیده غلط است که اینا شکل میتنش بهتر است که ما از لحاظ فرهنگی به جنگ فرهنگی کسی باشیم که نفاق از بین ببره و اتفاق از بین مردم به وجود بیاره.
بله، و گذشته از او حکومت مردمی و حکومت که از مردم نمایندگی کنه، اما حکومت می باشه که او به انتخاب مردم آمده باشه. طالبا خودشان آمدن، اما طوری که گفتم میشه خودشان هم میگن که به زور آمدیم، ما دشمنا را کشیدیم، خود ما به زور آمدیم. بنان وقتی که ادعا میکنن که مردم آرام است، ما امنیت آوردیم، ما اینا، خب بسیار به سادگی میتونن که یک انتخابات را اندازی کنن وقتی که هم از رضایت مردم اینا آگاهی دارن که اکثریت اینا را قبول داره. خب بسیار خوب است که امید ثابت بسازن که یک انتخابات راه اندازی کنن که معلوم شوه که به او حساب اگه مردم انتخابشان میکنن به او یک حکومت اسکه قابل قبول میباشه، حکومت مردمی گفتم میشه که بازوش ممکن است جامعه جهانی هم در قسمت برسمیت شناختنشان توجه کنه. اما امی که این کار نمیکنه و این خودش در محدوده یک سوال باقی میمانه. ولی به هر حال فرصت بسیار کوتاه، دو دقیقه دیگه از برنامه مانده. خانم فرید عزیز، فکر میکنین تا چه زمانی چون این حالت ادامه پیدا خواهد کرد به نظرتان؟
من فکر میکنم اگر طالبان تغییر کنن و مردم سهم بدن، یک حکومت با پایه‌های وسیع ایجاد کنن، زنان را جزء از اتباعی جامعه افغانستان بدانن و بفهمن که زن هم ضرورت داره در انکشاف اقتصادی خانواده و جامعه نقش بگیره و یک جامعه وقت به توسعه خود میرسه که زن هم در فعالانه سهم خود داشته باشه، مشاغل ایجاد کنن، افغانستان از بحران اقتصادی نجات بدن. بله، مردم هم میپذیره، جامعه جهانی میپذیره. در غیر از اون مردم آهسته آهسته با هم اتحاد میکنن، مردم به خاطر که به این روز نقطه آخری بگذارن باز اقدام میکنن دیگه، باز از اینکه تدریجی بمارن میگه خوب است که یک بار بمریم. این رقم تجربه هم شده در کشورهای مختلف جهان و افغانستان هم میره بار بار تجربه کرده. من فکر میکنم چنین اصلاحات به وجود نبیایی دوام خواهد کرد و مردم آهسته آهسته به حوصله میشن.
بله، اما همیشه یک مثال کوچکی را دادیم که مثلا از یک خانواده فکر کنین که اگر مرد میره کار میکنه و خانم هم مثلا میره در یک جای معلمی میکنه، تفلکای خودم که خود میبره در مکتب یا در کودکستان مکتب بیجه، او در وجه تفلکاش هم مستفید میشه از علم و دانش و همچنان خودش هم کار میکنه و دو ماش در خانه میه، یعنی به جای زی که یک ماش بتانه که نتانه یک ماش رسیدگی کرده بتانه به تمام ضروریات خانه، دو ماش وقتی که باشه معلوم دار بشه شکل با وجه بسیار احسن میتونه که اینا مو خانواده خود پیش ببرن. چی خود از او خاطر این یک چیز است که امیدوار هستیم تنها در این حالت، اما مردم هم ترک مردم افغانستان امیدوار هستند که بتونن شرایط تغییر کنه و این مسائل کسایی که در سطح رهبری قرار دارن درک کنن. دیگه یک جهان تشکر خانم شهلا فرید از فرصتتان، همیشه شما لطف کردین، همیشه سر شما تا در آخرین لحظاتم که صدا کردیم حاضر بودین در برنامه ما، سهم گرفتین، نظراتتون مردم مستفید شدن و امیدوارستم با گفته های شما منچور که گفتین گوش بتن مردم. البته مردم منظورم کسایی که در سطح رهبری قرار داره و وضعیت بهتر شوه.
شکر از شما،
سلامت باشین، روزتان بخیر. بیننده های محترم، برنامه روایت امروز در امیجه به پایان میرسه. البته تا چند لحظه دیگه باز هم با شما خواهد بودم با همکار دیگه از بخش پشتو و برنامه ستا سوغک یا صدای شما را پیش میبریم که نوبت شماست که شما تلفن کنین و نظریاتتان با ما شریک بسازین.